بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
طبق برنامه سال قبل دو روز آخر هفته رو در مسائل مستحدثه وارد می شدیم. در سال قبل بعد از اینکه سن بلوغ برای دخترها و پسرها معلوم شد، بحث ما در این مورد به اتمام رسید. وارد یه مسئله جدید شدیم: ازدواج با اهل کتاب شرعاً چجوریه؟ در اون بحث قبلی آنطوری که سال قبل گذشت، یک مطلب را علما همه قبول داشتند. اون مطلب این بود که ازدواج مسلمان با فرد کافر، با فرد مشرک ممنوعه. درباره اهل کتاب بحث شد. اهل کتاب از کفار هستند. آیا ازدواج با زنان اهل کتاب یجوز و او لا یجوز؟ اگر یاد عزیزان باشه، در مسئله سه تا قول بود. یک قول این بود که مطلقا جایزه. از این مطلقا مراد این بود که عقد دائم باشه یا عقد منقطع باشه، ازدواج فرد مسلمان با زن اهل کتاب بلا مانع. این یک قول بود. قول دوم این بود که مطلقا حرامه، چه عقد منقطع یا عقد دائم. قول سوم تفصیل بود: اگر عقد دائم جایز نیست، اگر عقد منقطع جایزه. در مسئله سه تا قول بود. برای اینکه این ازدواج ممنوع باشه، آیات مورد بحث قرار گرفت، از جمله آیه 221 از سوره بقره. این مورد بررسی قرار گرفت، مفادش واضح بود و روایات هم براش داشتیم. اما یک نکته را ما در لابلای بحثا به کرات بیان میکردیم. اون نکته این بوده، سوره مائده آخرین سوره بود که بر پیغمبر اکرم نازل شد. در آیه سوره مائده اونجا تصریح شده بود ازدواج با اهل کتاب بلا مانع است. بعضی خواستن جواب بدن از این مسئله که آنچه در سوره بقره آمده اون مقدمه بر آنچه در سوره مائده آمده، یا مخصص یا نسخ. جواب دادیم مفصل به این که نمیتونه آیه قبل آیه بعد رو نسخ کنه، هم که نمیشه آیه قبل مخصص آیه بعد قرار بگیره. باید حتما ناسخ بعد منسوخ بیاد، یا بایستی مخصص بعد آن بیاد. در اینجا درست به عکسه. سوره مائده بعد سوره بقره قرار گرفته. مفاد سوره بقره من بود، مفاد آیه سوره مائده خاص بود. ولذا نمیتونه عام از قبل آمده خاص بعدی رو تخصیص بده. خلاصه کلام به اینجا رسیدیم که تا بحث سال قبل ما، ازدواج مسلمان با زن اهل کتاب چه منقطع و یا دائم جایز، مشکلی تا اون بحث سال قبل ما ایجاد نمیشه. این بله بله در سوره مائده آیه ولایت الیوم اکملت لکم دینکم بعدن اومد، و نصر امیرالمومنین در آیه قرآن این بعدن اومد، سوره بقره خیلی قبل‌تر آمده، مائده دیگه اواخر عمر پیغمبر اکرم بود و هم در سوره در بحث ولایت نصر امیرالمومنین هم تو سوره مائده است. این بعدیت مستقل در این بعدیت حرفی نداره، برای همین از یه را دیگه گفتن که آیه سوره بقره نسخ میکنه سوره مائده رو، گونه نبود ناسخ قبل منسوخ بود، باشه ناسخ بعد منسوخ باید بیاد تا نسخ کنه. گفتن تخصیص، گفتم اینم غلطه، نمیشه عام قبلی مخصص خاص بعدی، این غلطه. ولذا تا بعد از سال قبل به اینجا رسیدیم ملاک ما آیه داد فکر آیه پنج باشه، آیه پنج سوره مائده هست، آیات قبلی به طور عام میگفتن لا یجوز، این آیه پنج سوره مائده به طور خاص میگه زنان اهل کتاب مشکل ندارن با اونا ازدواج بلا مانع، حالا یا ازدواج به طور دائم باشه یا به طور منقطع باشه اشکالی نداره. این خلاصه بحث سال قبل ما بود. جزء 72 رو بگیرید، از جمله آیاتی را که استدلال شد بر این که با زنان اهل کتاب ازدواج جایز نیست، این آیه بعدیه. برای این اولا آیه رو بخونم. حق تعالی فرمودن یا ایها الذین آمنوا، ای افراد بایان، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، افرادی را که ایمان آوردن منتها از مکه به مدینه هجرت کردن، چون در مکه میموندن مسلمان مدت خطر بودن، هم خطر جانی داشت هم خطر مالی داشت، اونا به مدینه هجرت کردن تا این خطرات در امان بمونن. اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، اگه زنان مکه که قبلا کافر بودن اما مسلمان شدن برای مدینه آمدن، فامتحنوهن، اینها را امتحان کنید. حالا بعدا توضیح میگه چرا امتحان کنید. اجمال کلام اینه هجرت به سوی مدینه به خاطر مسلمان شدنشون بود یا نه، یه علت دیگه امتحان کنید. اگر آمدن به مدینه برای این که ایمانشون محفوظ باشه در پناه اسلام قرار بگیرن، الله اعلم به ایمانهن، خدا میدونه، خود برای شما کار واضح بشه. فإن علمتموهن مؤمنات، اگر معلوم شد اینا مسلمان شدن برای اسلام از مکه به مدینه آمدن، فلا ترجعوهن الى الکفار، به اونها رو بر نگردونید به سوی مکه، مسلمان شدن آمد در پناه اسلام، اینجا پناه گرفتن، اونها برگشت ندید به سوی کفار. لا هن حل لهم، نه این زنان مسلمان برای کفار حلالند و لا هم یحلون لهم، من کفار برای اینا حلالند، اونا کافرند اینا مسلمانند، به هم دیگه حرامند، نه مرد کافر حلاله برای زن مسلمان و نه زن مسلمان حلال برای مرد کافر. و آتوها ما انفقو، این همه جمله بعدا توضیحش میاد. اگر زنی از کفار بوده شوهر یه خرج براش کرده، مهر به او داده، خب الان که زن شوهر مسلمان آنچه خرج کرده شوهر کافر بهش برگردونید. ولا جناح علیک ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، و برای شما مشکلی نیست اگه شما میخواد اینها رو به نکاح در بیارید، مزد و مهر اینها رو بونها بدید، و خود زن میخواد به عقد مرد بیه مهری میخواد، اینجا اجورهونه مراد مهریه هستش، خواهید به زنیت خودتون در بیارید خب مهرم باید بپردازید. ولا تمسکو به عصم الکواکر الکوافر، تمسکو نگه نداشته باشید به اسم الکوافر، مرا زنهای کافر هستن، اینها رو نگه نداشته باشید پیش خودتون، اگه کافره باید برش گردونید، اما مسلمان باید نگهش بدارید. وسألو ما انفقتم. یه زن کافری پیش شما بود برو انفاق کردی، یعنی میخواید برش گردونید اون حق و زحمت خود رو بگیر، من اینقدر برداره اینقدر خرج کردم، برو خود از اونو بگیرید. ولی یسألو ما انفق، اگر اونا برای زنی رو که قبلا کافر بود الان مسلمان شد اگر اونا خرج کرده برو اونا رو هم بدید. دالکم حکم الله یحکم بینکم، خداوند حکیمه، آنچه فرمود حکم الهیه باید انجام بشه. و الله علیم حکیم، خداوند حکیمه، خداوند علیم است، ما عبد او هستیم، هرچی فرمودن باید مو به مو اجرا بشه. این خلاصه آیه شریفه. خیلی از اعلام به همین آیه استناد کردن و طبق این آیه مرد نبایستی با زن کافر ازدواج کنه. ولا تمسکو به عصم الکوافر، زنان کافر را نگیرید، اونها را رها کنید. خب یعنی چی؟ یعنی این زن نمیتونه زن شما قرار بگیره، زن یهودیه، زن نصرانیه. حالا بعد همه امود بس میاد جلو، عنوان کوافر جمع کافره است. عنوان کافره هم یهودیه رو میگیره، هم نصرانی رو میگیره، هم بت‌پرست رو میگیره، هم مجوسی، همه را عدم شامل میشه. اینا رو نگه نداشته باشید، ردشون کنید. یعنی برمیاد ازدواج مرد مسلمان با زن کافر از جمله یهود و نصارا ازدواج جایز نیست، رد کنید. حد حق و زحمت رو بگیرید اما نگه نداشته باشید. مراقبتی که در بحث آیه و مفردات آیه وارد بیه یه جمله رو عرض کنم. در صلح حدیبیه بین مسلمان ها و کفار یه معاهده برگزار شد. معاهده این بوده که اگر مردی از کفار به اسلام پناه آورد باید برش کرد. بلازه این معاهده معاهدهی بوده که اگر مردی کافره، حالا هر کافری یهودی نصرانی هر کیه، آمد تو جمع مسلمان ها باید مسلمان ها این فرد کافر مرد رو برگردونن. اما از اون طرف اگر فردی از مسلمان ها تو جمع کفار اومد اونا میتونن بر نگردونن. این معاهده بسته شد. پس از کفار آمدن در جمع مسلمین باید برش گردونن، اما از مسلمان ها تو جمع کفار رفتن اونا ملزم نیستن اینا برگردونن. این معاهده با چند بندگه برگزار شد. وقتی را که این معاهده انجام شد یه زنی از زنان مشرکین آمد طرف مسلمین. وقتی آمد تر مسلمین آمد پیش پیغمبر اکرم اظهار اسلام کرد و مسلمان شد. وقتی مسلمان شد مشرکین اعتراض کردند که بازی حتما این زن رو به ما برگردونید در قاعده معاهده. آقا فرمودن که قاعده معاهده مال مردها بود، اگه مردی از کفار تو مسلمین بیاد، اگه مردی از مسلمان ها تو جمع کفار، ما نه مرد و زنها که نبود. این که آمده زنه و معاهده این زن رو شامل نمیشه. ولی ما نمیتونیم زن کافر رو که آمد در پناه اسلام و مسلمان شد با این زن رو برگردونیم. معاهده ما نه مرد بوده نه مال زنها، لذا ما این زن رو به شما تحویل نمیدیم. خب بعدی تحویل ندادن اون مردی را که شوهر این زن بود، بگی من بردن انفاق کردم، نفقه بود دادم، مهریه بود دادم، هر چه داد پول مرد به مرد برگردونید، اینقدر نفقه بود خرج کردم برمیگردونن، اینقدر مهریه بود به زنه دادم اون مهرم بود برگردونید. ولی یسألو ما انفقو و سألو ما انفقتون، اگه شما خرج کردید به شما اون خرج بدن، اونها خرج کردن شما داره خرجی بگیرید. ولذا آنچه که در زمان کفر خرج اونها شد، زمان اسلام زنه رو برمیگردانیم، اون خرج رو برمیگردانیم. این مفاد آیه شریفه. اول نقل اقوال کنیم که دیگران چی فرمودند، اقوال به دست ما بیاد، بعدن ما بریم در مفاد آیه شریفه، آیه به ما چی میخواد بگه، این آیه با این مفاد عمل به او شد یا همین مفادم تخصیص خورده. شیخ مفید در مقنعه و ینابیع الفقهیه اینا فرمودن، لطفا به متن نگاه کنید، صفحه 72 رو بگیرید، نکاح الکافر محرمون به سبب کفرها، وقتی کافر شد اون قاعده میاد جلو، ازدواج مسلمان با کافر ممنوعه، چون کفر داره ممنوعه. حالا این کفرها سواء کان عابدت و بسنت، که به خود بت پرست باشه، او مجوسیه مجوسی باشه، او یهودیه او نصرانیه، این همه کافرن. ازدواج فرد مسلمان با کافر از هر صنفی باشه ممنوعه. دلیل الله عزوجل لا تنکه حال مشرکات، قبلا بحث کردیم ما، از مشرکات همسر نگیرید. خب یهودی ها مشرک هستن، نصرانی ها مشرک هستن، و اینا چون مشرک بودن لا تنکه حال مشرکات، با این نبود ازدواج کرد. بعد در طبق این آیه ولا تمسک به عصم الکوافر، زنان کافره رو نگه نداشته باشید، رها کنید، ازدواج درست نیست، اقعبدن داشتید الان باید رها کنید. ول یهودیه و نصرانیه کافرتان به اتفاق اهل الاسلام، یهودی کافره، نصرانی کافره، بین مسلمان ها در کفر اینها اختلافی نیز، همه قائلن. وقتی کافر شدن اون قاعده میاد جلو، ازدواج فرد مسلمان با زن کافر لا یجوز، اینا کافر هستن و ازدواج جایز نیست. اگر قبل نزول آیه ازدواج هم بود، باید این منقطع باید بشه. این فرموده شیخ مفید. شیخ هم در تهذیب همین عبارت رو دارن، ولا تمسه به عصم الکافر فنه ان تمسد به اسمت الکافرات. و در آیه شریفه، در آیه شریفه به صراحت فرمودن لا تمسکو به عصم الکافر، تصریح هستش، و رضا فرمودن از این که ما نگه بداریم زن کافر رو ممنوعه. باز فرمودن و یهود و نصار من الکفار بلا خلافه، اینا کافر هستن، بین مسلمان های اختلاف نیست. الا ترا ان الله تعالی و سماهم کافرن، خداوند اینها رو کافر نامید. ما اضافت ایاهم الى اهل کتاب، با اینکه اینها رو اهل کتاب من میدونه، اما این اهل کتاب رو کافر به حساب میاره. پس عنوان کافر میگیره ولو یهودی باشند، عنوان کافر میگیره ولو نصرانی باشند، با اینکه به کتاب اینها رو منتسب میکنه، اما اینها رو کافر هم اینها رو میدونه. اذا کافرند ازدواج با کافر ممنوع، پس ازدواج با زن یهودیه یا نصرانیه ممنوع. به آیه نگه لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، ببین تصریحه، از اهل کتاب میگه، اما عنوان کفرو داره میده. اونه که کافر هستن از اهل کتاب، خب اگه انتصاب به اهل کتاب دارن، اما کفرو بر اینها حق تعالی فرمودن، وقتی کافر شدن ولو اهل کتاب ازدواج اینها باطل، اگه تا به حال بود باطل منفسخ میشه. بله ناسیبم نه کافرم ناسیبم اگه دارم سوال میکنم، ناصری کافر یا مسلمانه؟ نمیدونی ملاک اسلام چیه؟ شهادتین دیگه، اونا ناصبی اما شهادتین جاری هست. میگن خداوند عالم یکی، پیغمبر قبول دارن، چون به شهادتین اقرار مسلمان هستن و از کافر هم بدتر باشن. مسلمان هن اینا، مسلمان ناصبی هستن و چون مسلمان هن کافر نیستن ولو عملا از کافر هم بدتر باشن. خب در اینجا تصریح شده به اینها که اینا اهل کتاب هستن اما عنوان کافر دارن. بعد عنوان کافر شد دیگه نمیشه مسلمانی زنان اهل کتاب را در عقد خودش بیاره. جناب شیخ هم در تبیان فرمودن که این آیه به ما دلالت میکنه بر اینکه عقد کافر جایز نیست. به اسم الکافر، این کافره که بخواد ذمی باشه در پناه اسلام، یا حربی باشه با ما در حال جنگ باشه، یا بت‌پرست باشه یا نباشه، فرقی نمیکنه. عنوان کافر که اومد تمام اسناد همه رو عدم شامل میشه. علی کل حال این نکته عام هست، فی جمیع ازاله تمام افراد شامل میشه و لیس، این حرف منو شیخه به بعد نگاه کنید، و لیس لأحد ان یخص الآیه به عابدت الوثن. نمیتونید بگید آیه مخصوص بت پرست هاست چون الکوافر داره، یا ما میگه بت پرستن بت پر عنوان خاصه، فقط بت پرست ها رو میگیره. این دانه کوافر، جمع کافره، زنی که کافر باشه، این کافره عنوانیت عامه، هر کافر رو میگه، چه کافر حربی باشه، کافری هست اما حربیه، ذمی باشد، کافری هست که ذمیه، مجوسی باشد، کافری هست که مجوسیه، یهودی باشد، نصرانی، کافریه که یهودی یا نصرانیه. ما داریم به عنوان نگاه میکنیم، این عنوان لفظ الکوافر، این عنوان عنوان عامه، هرچی مصداق تحت عنوان باشه عدم همه رو میگیره. مثلا مولا فرمود در بانوان مثال اکرم عالمن، با عالم اکرام بکن، این عالم مریض باشد یا سالم، پیر باشد یا جوان، در وطن باشد یا در سفر، هیچ فرق نمیکنه. ما دنبال عنوان العالم میگردیم، هر کسی را که عالم بود اکرم براش میاد. یا لا تمسکو، نگیرید کوافر رو، این عنوان عامه، هر کی تحت عنوان کافر بیاد لا تمسکو شامل حالش میشه. خب خود و خود اگر ما باشیم و فقط این آیه شریفه، دلالت خیلی واضحه، استلانم جدن استلال تمیزیه، لا تمسکون و اسم الکوافر، زن کافره را نگیرید. یهودی رو ما هم کافر میدونیم، نصرانی ما هم کافر میدونیم، مجوسی رو ما هم کافر میدونیم، اما مجوسی هست که کتاب داره، یهودی هست که کتاب داره، نصرانی هست که کتاب داره، اون عنوان کافر باعث میشه لا تمسکون سرش بیاد. انصافا دلیل خیلی واضحه، اگر مخصصی براش نبوده باشه. یه بنده خدایی بود در مقامات حضرت امیر خیلی مطالعه میکرد، هی خوند و خوند و خوند و خوند، یا گفت که علی خداست. یه غلامی داشت خیلی زرنگ بود، گفت منم حرف رو قبول دارم، اگر شمشیر ابن ملجم نبود تو کار، و اگر خدا بود بطور کشته شد دست ابن ملجم، گوه حرف قبول دارم اگر شمشیری نبود. یه جمله کوتاه اما خیلی تمیز گفت. ولذا کوافر ما باشیم و این عبارت انصافا دلیل واضحیه، اگر مخصص براش نبوده باشه. علامه هم در مختلف شیعه اونجا فرمودن والمعتمد تحریم اصناف الکفار. اگه مورد اعتماد ماست اینه خداوند حرام کرده انواع کفار رو به هر طریقی، کافر شدن تمام شد رفت. گفت لنا وجوه و مچند وجه داریم. وجه دوم میرید به من نگاه کنید، قول تعالی ولا تمتق بعصم الکوافر، این آیه قرآن، نگیرید زنان کافره رو. و بین زوجین اسمه، حالا چه اسمت بدن معلوم میکنید، بین زناشه یه ارتباطی برای قراره، این زن مال این مرد، این مرد مال این زن، و وقتی که با ازدواج کردن دیگه نباید انسان ها به این دوتا نزدیک بشن. لام فیت خلون نکا تحت نعی، بعدی فرمودن که اینا کافر هستن و هم دیگه نکا بستن، این نکا تحت اون نهی لا تمسکو در میاد. لا تمسکو میگه این عقده غلطه، این عقده باطله، ارتباط غلطه. فخر محققین فرمودن التحریم مطلقا هو صحیح اندی، ما میگیم مطلقا حرامه، عقد منقطع عقده، اما عقد منقطع، عقد دائم عقده، اما عقد دائمه. وقتی عقد ممنوع شد هم منقطعش ممنوعه هم دائمش ممنوعه. بعد فرمودن لنا وجوهون، ما با حرفمون دلیل هایی داریم. دلیل اول نه بر نگاه کنید، ان نکاح تمسک بالعصمه، این نکاح در واقع بین زن و مرد یه عصمت و ارتباطی برقرار میکنه. و هو ظاهر، به این معنا ظاهر، چرا؟ اد بین زوجین عصمه، بین زن و شوهر یه ارتباط و ربطی برقرار میشه. و کلون و کلون تمسک به کل واحدن واحد من اسم الکوافر، و همه با این تمسک به فرد فرد کفار، به فرد فرد زوج و با زوجه، این همه اینا در تحت نهی قرار میگیرند. خداوند فرمودن لا تمسک به اسم الکوافر بل جمع المضاف للعموم، اسم الکوافر، خواهی جا اسم جمع اسمت، کوافر جمع کافر هستش، هم هر دوشون جمعن، هم به هم دیگه اضافه هم شدن. ازا للعموم، هر کسی را که عنوان کافر براش بیاد تد عنوان آیه قرار میگیره. خب تا اینجا خلاصه آیه را معنا کردیم. حالا توی بعضی از کلمات آیه بریم. در معنای اسمه، جمع اسم الاسمه. بعضی فرق مراد من الاسمه هو عقد النکاح، ای العقد الذي به سببه يتحقق النکاح. گویا گفته از مراد از اسم عقد، چون به خاطر اون عقد نکاح انجام میشه، نکاح ثمره عقده، عقده علت، نکاح معلوله، مراد از اسمه همون عقده. عقد را نگه نداشته بود، یعنی نکاح را قطع کنید. این یک معنا. بعضی فرمودند مراد از اسمه نفس زوجیته، وقتی عقد انجام شد، نکاح انجام گرفت، در نکاح زوجیت میاد، مراد این زوجیته که واسه نکاح به وجود میاد. لذا یعبر عن زوال زوجه و انقطاع اسمه، وقتی زن و مرد از هم طلاق میگیرن میگن اون اسمت قطع شد، یعنی اون زوجیت قطع شد، دیگه زن با این مرد کاری نداره، این مرد با اون زن دیگه کاری نداره. و علتو فی تفصیلها به زوجیه و ان النکاح سببا لحفظ طرف ان خطرات و انحرافات جنسیگر. چرا به زوجیت اسمه میگن؟ که وقت دیگه در اینجا زوجیت برقرار بشه، هم زن هم مرد از خیلی گناه ها محفوظ میمونن، نه زنه به حرام میافته در خیلی خطرات، نه مرده به حرام میافته. مراد از این اسمه همون زوجیته، با زوجیت زن در اسمه قرار میره، مرد در اسمه قرار میره، از گناه ها محفوظ میمونه. و از اون مراد اسمه نفس زوجیته که اسمت رو به دنبال داره، طرفین از دخول در حرام محفوظ میمونن. و از اون در قرآن شریف به زنانی را که شوهر دارن محسنات میگن. چرا؟ چون شوهر داره از خیلی گناه ها در امانه و این زوجیت باعث میشه در حسن و حسین قرار بگیرن، از گناه ها پاک بمونن. در مذهب البحرین هم باز همین معنا رو آوردن، مراد از اسمه در واقع اون نکاحه، برای اینکه نکاح منعیت میاره، زن نمیتونه با دیگران باشه دیگه، زن مال شوهرشه، جای دیگه ممنوع که بره. و رضا زن ممنوع هست از غیر زوجش، برای همین به تعبیر اسمت به معنای منع، نه این زن ممنوع با دیگری باشه. در تاج العروس هم از کتاب های لغت اصیله که این کتاب لغتی که الان میدن مال محاورات فعلیه هستی، تاج العروس اون لغات اصیل عربه که این کلمه در عد چی بوده. بر بعد فهم آیت و روایات تاج العروس خیلی کمک میکنه، ریشه اصلی رو در میاره که این کلمه در اصل این بوده، معناش هم این بود. خیلی از جایی که در معنا گیر میکنه این تاج العروس معنای واضحی داره که اصل اسم الربط، رد و ارتباط بین زن و این مرد، بعدا به معنای مرد شده که زن ممنوع میشه از دیگران باشه. در تمام این چند تا معنا که ما انجام دادیم از تاج العروس از کلمات، برای ما یک موضوع واضح شد، اسمت چه به معنای عقد باشه، چه به معنای نکاح باشه، چه به معنای زوجیت باشه، چه به معنای ربط باشه، بگن این ازدواج ارتباط بین زن و شوهر. وقتی فرمان بیاد لا تمسکو عقل، نه این ارتباط، نه این ممنوعیت، نه هم مرد آزاد میشه هم زن آزاد میشه. فرمانده لا تمسکو به اسم الکوافر، این عقل نگه نداشته باشی، ازدواج باطل، ارتباط باطل، دیگه نه زن زن اینه و نه مرد مرد اینه. تا اینجا کلمه اسمه با بیان اعلام و با بیان اهل لغت معنا پیدا کرده. بعدی رو بخونیم، اگه خود توی فقرات آیه بریم جمله جانم در پنده بیازه نبود وقت داریم، بله یه پنده وقت داریم. به فرمانده نگاه کنی، ادانجا اکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اگر زنان مسلمانی میان پیش شما اونا رو امتحان کنید. چرا امتحان بکنید؟ یه بار به مثال زن با شوهر دعوا افتاده، لج کرده که من میرم، آمد طرف اسلام، داره اسلام رو بهانه میکنه، عدد شوهر خود رو خلاص کنه، مسلمان نشد، بد اخلاقی شوهر او رو فراری داده. یا اینکه نه، زنه جنایت انجام داد، فرار کرده دست کفار، بیا در پناه اسلام، اون عقاب جنایت بر سر او مترتب نشه. زن به فرد یکی رو کشته، آمد طرف اسلام، بگه من مسلمان، در واقع مسلمان نبود. اگر او رو اونجا میگرفته، قصاصش میگرد، فرار که بگه من برم تو مدینه تو جمع مسلمان ها برم، میشم مسلمان، نگه هم میدارن، از اون قصاص جنایت در امان میمونم. من این در مسلمان نبود، فرار از عقاب جنایت بود. یا اینکه نه، یه دین به گردن اون بود، فرار کرده که دینه رو نده، برای همین فتحونه ها امتحانش کنید، واقع مسلمان شد اومد ملاک تو جمع اسلام، مسلمان بودنشه یا مشکل دیگه ای داشته، کدومی که بود؟ اگه مشکل دیگه ای داشته پس مسلمان نیست، ما ردش کرد به کفار. اگه مسلمان شد با نگهش داشت، امتحان کنید، حال او معلوم بشه، به صرف حرف که من مسلمان میخوام بشم گول نخورید، بررسی کنید واقعا مسلمونه یا در علکی ادعا میکنه. آدم بررسی میکنه، سوال میکنه چی مسلمان شدی، علتش چی بود، تو کفار چی بود، اونجا را رد کردی، علت اون چی بود، به هر آدم میاره لابلای حرفا در میاد علکی یا واقعیه. ها وقتی را که اثبات شد، نه واقعا اسلام باعث شد این بیاد به فر بده نگاه کنید، فن علم تو مخون مؤمنات، اینه معلوم شد به اسلام آمدنش، آمدن به مدینه برای مسلمان شدنشه و دیگه اثبات شد فلا ترجعهن الالکم، دیگه نباید برش کردنید، دیگه مسلمان شد با نگش بدارید و اول معلوم بکنید، به صرف ادعا گول نخورید، اثبات که شد واقعا مسلمان بودن اون باعث شد از مکه بیاد مدینه، اگر اینه دیگه در مانا اسلام محفوظه، نباید برش کردنید. صلى الله محمد وآله الطاهرين.